بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت به محضر همگی سروران و عزیزان قرآنی، برنامه ترجمان وحی رو که اختصاص داره به آیات سوره مبارکه قارعه آغاز میکنیم. در یک نگاه کلان گفتیم آیه شریفه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث در سیاق آیات قبل بیانگر اوج اضطراب و وحشت و به هم ریختگی از یک سو و از سوی دیگر بیانگر ذلت و حقارت و ضعف انسانها به خصوص مستکبرین در روز قیامت است که در برابر اراده الهی و عظمت اون روز چگونه خاضعانه هر کدوم به سوی میدوند برای اینکه خودشون رو نجات بدن از قوغا و گرفتاری ها و قارعه و کوبندگی و تامه اون روز. بنابراین در سیاق آیات اول تا چهارم این نکات در مجموع در ترکیب آیات به چشم می‌خورد که این نکات رو از ترکیب آیه چهارم با بهره‌گیری از تفاسیر گوناگون شیعه و سنی خدمت عزیزان عرض کرد. نکته پایانی رو که در آیه چهارم میباید خدمتون عرض کنم، اجازه بدید با تلاوت زیبایی به او بپردازیم.
بسم الله وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان در ذیل همین آیه شریفه می‌فرمایند یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اشاره داره به اینکه انسان‌ها هر کدوم به سوی اگر فرار می‌کنند به لحاظ موقعیت و به لحاظ اون جایگاهی است که خداوند برای هر یک از اونها قرار داده، چنانکه در آیه 18 سوره مبارکه نبأ خداوند از این جایگاه و از این گروه گروه شدنها و تفرقه های اون روز خبر می‌دهد. آنجایی که می‌فرماید یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اون روز که در سور دمیده شود شماها گروه گروه در قیامت محشور می‌شید. و البته طبیعی است وقتی به این گروه ها مراجعه کنیم عموماً گروه های گناهکار و فاسد امت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه. این رو از این جهت عرض کردم، نحوه حشر زیبا و با احترام متقین و مؤمنین در قیامت فراموش نشود که فرمود یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، در اون روزی که متقین رو به مهمانی خداوند رحمان با احترام و ادب ما محشور کنیم. و اما رسیدیم به آیه بعدی این سوره مبارکه بعد از توضیحات آیات قبل، یعنی آیه شریفه و تکون الجبال کالعهن المنفوش، وصف دیگه روز قیامت و چهره دیگر قارعه اون روز، اون هم اون روز کوبنده که فرمود و روزی که کوها مثل پشم رنگین و یا مثل مطلق پشم به صورت پشم زده شده و حلاجی شده از یکدیگر متفرق و متلاشی گردند و تکون الجبال کالعهن المنفوش. این جمله عطف به جمله قبلی است و اگر آیه قبل عظمت قارعه رو درباره انسان‌ها بیان می‌فرماید، در این آیه هم باز عظمت دیگه آفاقی شدت قارعه بودن اون روز و کوفتن اون روز رو درباره کوه‌ها که سخت‌ترین و صلب‌ترین توده‌های متراکم زمین هستند بیان می‌فرماید، تا به این ترتیب تکلیف بقیه موجودات در قبال اون قارعه بودن اون روز معلوم بشه. اصولا جبال که جمع جبل هست در کتاب‌های لغت معنی کوه معنا کردن و جبال میشود کوه‌ها. اما وقتی به اصل معنای این واژه ما مراجعه می‌کنیم می‌بینیم کوه‌ها و کوه بودن اصولا موضوعیت در جبل نداره، چون بنابر نقل صاحب مقایس اللغه جبل به هر توده صلب و در هم فشرده و حتی هر مجموعه‌ای که ثابت و مستقر هستند گفته میشه. به همین دلیل هم هست که وقتی به اصل این واژه مراجعه میکنیم مثل جبل یجبل و جبلن، میبینیم ترجمه میکنن به خلقهو، جبلهو ای خلقهو و فترهو. بنابراین در اصل ماده این لغت اون جهت استقرار فطری و خلقت طبیعت یک شیء معنای اصلی است که برای او ذکر شده. به همین دلیل که میبینیم مثلا یک امر فطری و یک طبیعت مستقر در یک فرد رو که اون طبیعت گویی ملکه او شده باشه میگن جبلی اوست، و از همین قیاس جبله میشود یک خلق ثابت و یک ملکه مستقر در یک فرد. از همین قیاس هست که میبینیم جماعت متراکم مردم رو هم از همین ماده گرفتن، و به این ترتیب در یک جمع‌بندی به این نتیجه میرسیم که در این واژه هر چه که یک امر فطری یا طبیعی و در عین حال امر عظیم و صلب باشه، خواه در امور مادی یا معنوی، از این واژه استفاده میکنه. و لذا کوها چون یک امر طبیعی است و در عین حال توده صلب و متراکم در روی زمینه، به کوه جبل گفته شده، و از همین قیاس توده انسانها در جامعه رو هم همین واژه به کار بردن، به انسان درشت قامت یا انسان درشت خو هم جبل گفته شده. و در مجموع خلاصه در جبل باید به دنبال دو قید باشیم بنابر نظریه صاحب تحقیق، یکی فطری بودن و دیگری عظیم بودن. بنابراین اون مواردی رو که خداوند در قرآن از تزلزل کوه‌ها یا فرو ریختن و از هم پاچیده شدن کوه‌ها بیان می‌فرماید، اصولاً کوه موضوعیت نداره. تکیه بر اصل کوه به لحاظ اون عظمت و صلب و سخت بودن کوه، مثلا در آیه 21 سوره مبارکه 8 که می‌فرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، این به این معنا نیست که اگر که خداوند قرآن رو بر غیر کوه‌ها نازل بفرماید اونها خاشع نشن، مثلا بر درختان نازل بشود اونها خاشع نشن، بلکه تکیه بر جبل شد به لحاظ اینکه در روی کره زمین انسان‌ها از کوه‌ها صلب‌تر و یک توده طبیعی و عظیمی متراکم‌تر از کوه‌ها رو سراغ ندارند. و طبیعی است وقتی که خداوند درباره کوه‌ها بفرماید اگر قرآن بر اونها نازل بشود اونها خاشع و نرم میشن، طبیعی است که درباره سایر موجودات قطعاً این خضوع و خشوع وجود خواهد آمد. به این کنایه است بر این که پس اگر شما انسان‌ها دارای آن قلب‌های قسی و خلق‌های درشت و خشن و غیر قابل انعطافی باشید که با نزول قرآن خاضع نشید، بدونید که به مراتب از کوه‌ها سخت‌تر و خشن‌تر و درشت‌خوتر هستید. این رو از این جهت عرض کردم که وقتی که خداوند تشبیه می‌کند روز قیامت رو بر اینکه کوه‌ها کل اهن المنفوش می‌شن، اون شدت عظمت رو چه به لحاظ ظاهر بیان بفرماید که شدت عظمت اون روز طوری است که هر ظاهر خشن و هر ظاهر صلبی از عالم دنیا دوام نمیاره و تحمل نمیکنه و از یکدیگر متفرق میشود، و به طریق اولا اون روح‌های خشن و قلب‌های قسی و اون روحیه‌های مستکبر به طریق اولا در برابر عظمت اون روز و قارع بودن اون روز از یکدیگر متفرق و پراکنده و خاضع و خاشع میشن.
بسم الله الرحمن الرحیم
واژه بعدی در این آیه شریفه واژه اهنه، تکون الجبال کل اهن المنفوش. اهن اصولا در کتاب‌های لغت معنای پشمه، حالا خواه مطلق پشم یا پشم رنگین، که هر کدوم هم البته لطافتی داره. در مقایسه لغت میگوید اصل در ماده اهن اون نرمی و سهولت و ملین بودن و یا ضعف و سستی در یک چیزیه. و چون در حیوانات پشم حیوانات ضعیفترین و نرمترین جای حیوانه، لذا در میان حیوانات هم اهن رو ترجمه کردن به پشم حیوانات. اما در سایر موجودات این لغت به کار رفته، در حالی که بیشتر توجه به اون ضعف و سستی و نرمی اونهاست. مثلا به شاخه در شرف شکستن درخت اوهنه گفته شده، به فرد فقیر و خسته و سست و از راه مانده آهن گفته شده. و به همین قیاس جناب خلیل از اهل لغت تصریح میکنه که اگر به پشم هم اهن گفته شده، به دلیل شدت نرمی و سستی او هست. پس به این ترتیب ما به این نتیجه رسیدیم که اهن در این آیه شریفه هرچند به معنای پشم ترجمه شده، اما تکیه بر پشم بودن به لحاظ سست و ضعیف و نرم و خاضع و خسته و زبون بودن هست. این معنا رو در کتاب التحقیق اینطور میبینیم که ایشون میگوید اصل در ماده اهن نرمی و سستی است و از مصادیقش البته کلام ضعیف و بی‌مبناست، شاخه شکسته است و از جمله پشم حیوانات. و به این ترتیب پس اهن فقط در امور مادی به کار نمیره که ما حتما ترجمه کنیم در آیه شریفه و تکون الجبال کل اهن المنفوش، یعنی کوها مثل پشم زده شده میشن، بلکه میتواند اشاره داشته باشه به اون در هم رفتگی و به هم ریختگی خوهای خشن و جبل مانند انسانهای مستکبر که در اون روز نرم و سست و ضعیف و متزلزل میشن، به همون دلیلی که به کلام ضعیف هم اهن گفته شده. این نکته رو داشته باشید تا وقتی که واژه منفوش رو هم عرض میکنم ببینید اوج زیبایی این آیه شریف از این ترکیب درباره ترسیم روز قیامت تا به کجا میرود. خداوند درباره وضعیت کوها میفرماید کل اهن المنفوش میشن. منفوش به معنای پشم زده شده است و یا گفتیم به معنای عام‌تر هر امری است که به شدت از یکدیگر شیرازش گسسته باشه و پراکنده شده باشه، مثل یک گله به هم ریخته، شتران به هم ریخته و پراکنده یا سنگ‌های متفرق. بنابراین اصل در ماده منفوش از واژه نفش و ینفش و نفشن به معنای ازاهو و بسطهو. پس نفشهو یعنی اون رو از هم باز کرد و پراکنده کرد. مثلا حیوانات وقتی که در هنگام دفاع پرهاشون رو به خصوص پرهای گردنشون از یکدیگر باز میشه و یک حالت خاصی رو میگیره، در لغت عرب گفته میشود تنفش طائر، یعنی اون پرهاشو از یکدیگر باز کرد، پراکنده کرد. صاحب مقاییس میگوید معنای اصلی نفشه به معنی پراکندن و مصداقش زدن و پراکندن پشم. در کتاب العین هر چیزی رو که پراکنده شده باشه و اصولا یک امر توخالی و سست باطن و کم ارزش و سطحی رو میگوین منتفش. و به همین دلیل که پرندگان وقتی که در بالهاشون از هم باز میکنن در اونجا میگوید نفش ریشه یا نفش شعره، به این معناست که اینها خودشون رو باز کردن، پرهاشون رو باز کردن و در حقیقت اون درون این پرها سست شد، خالی شد و این حال خلاصه عصبانیت خودشون رو به این صورت نشون دادن. پس نتیجه میگیریم در یک جمع‌بندی که اصولاً اصل در ماده لغت نفشه به معنای باز شدن و پراکنده شدن، البته بعد از انضمام بین اجزاست، با همون تشبیهی که در میان پرهای پرندگان عرض کردن. و به این ترتیب پس آیه شریفه که میفرماید و تکون الجبال کل اهن المنفوش، اشاره به این داره که اون کوها که در اصل طبیعتشون بسیار صلب و در هم رفته و توده متراکم بودن، اینها به صورت یک سنگها و توده های سست، ضعیف، توخالی و مثل پشم زده شده از یکدیگر متفرق و پراکنده میشن. با امید اینکه همیشه در پناه قرآن باشیم، از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم.